سفار جفه جلسه پنجم یک شنبه سیوم شهریور ماه 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح نافداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث ما در شرط چهارم که تحت کفالت من اصلا باشه تمام شد و نتیجه این شد که برای این اشتراط دلیل تامی نیست و این شب قهرن تمام نیست. حالا یک بحثی رو ما ابتداءً پارسال طرح کردیم و اون این است که این شرایط آیا شرایط مانع است، تابع است یا مطبوع؟ بحثی
که قاعده مناقشه نمایشه
دیگه، این همین وجود میشه اینا باشه که مناقشه کردیم دیگه، وجه آخری هم سراغ نداریم. خود قائل هم که وجهی بیان نفرموده. اینا را بحث کردیم، گفتیم دیگه اینا را. از این پنج میزانی که ذکر کردیم، از اونا خارج، موازینی که ذکر کردیم از اونا خارج نیست. آیا این شرط شرط تابع یا مطبوعه؟ اینا رو، این شرط گذشته رو هم میتوان به تابع نسبت داد هم به مطبوع نسبت داد. یعنی بگیم شرط تبعیت ولد کافر این است که اون کافری که اسلمه اون کافل باشد، او متکفل امر این باشد. یا بگیم نه، شرط این ولدی که میخواهیم بگوییم به تبعیت پاک است این که این تحت کفالت او باشد. چون اینا متضایفینن هم میشه اشتراط رو نسبت به اون من اسلم داد، هم میشه این اشتراط رو نسبت به این ولدی که تابع هست داد. بنابراین ثمره ای هم نداره. حالا بگیم این شرط تابعه که کافل باشه، یعنی تابع است که فرزند باشه که تحت حمایت و کفالت باشه، یا شرط مطبوعه که متکفل امر این باشه. و اما شرط دیگر که شرط پنجم هست، این شرط هم در کلمات اعاظم ندیدیم جز باز محقق سیستانی دامز الله که در حاشیه عروه و در منهاج الصالحینشون یک شرط دیگری رو هم اضافه فرمودن و اون این هست که ان لا یکون معه کافر اقرب منه الیه. یعنی این ولدی که اسلام آورده است احد عمودینش، شرط این که این ولد پاک بشود این است که اقرب از اون کافری که اسلم است، اقرب از اون کافری که اسلم، اقرب از اون موجود نباشد. و الا اگر اقرب از اون موجود بود و اون کافر بود، این ولد تابع اون اقربه میشه. مثلا از باب مثال، اگر جدش مسلمان شده ولی پدرش کافر باقی مونده، به حسب این شرط این فرزند پاک نمیشه. چرا؟ چون اقرب از من اسلم وجود داره که کافره. اما اگر پدرش اسلام آورد، جدش به کفر باقیه، اب نداره، چون اقرب از جد که اقرب از پدر نیست. یا اینکه اگر جد پدریش اسلام آورد، پدرش از دنیا رفته، پدرش فوت شده، جدش باقی اسلام آورد ولی امش به کفر باقیه. خب اگر گفتیم ام اقرب است از جد به انسان، قهرن اینجا هم این ولد تابع جد نمیشه و پاک نیست. این منافاتی نداره که جد در این ولایت داره، جد ابی، اما ام اقرب، همین که اقرب و نسبن هست ولایت نداشته باشه و اون ابعد نسبن ولایت باشه، ولایت ربطی به اقربیت نداره. حالا ایش فعلا داریم شرطی که ایشون فرمودن عرض میکنه. فلذا ایشون در حاشیه فرموده است ولا یبعد اختصاص و طهارت طبعیه فی الولد بما اذا کان مع من اسلم بن یکون تحت کفالته و رعایته، که اون شرط چهارم بود که بحث کرد، بل و ان لا یکون معه کافر اقرب منه الیه، اقرب از اون من اسلم به سوی این ولد، این نباید باشه. خب این هم یک شرطی است که ایشون فرمودن. یه مقدار تتبع مختصری که کردیم قائل غیر از ایشون اجالتاً پیدا نکردیم، اگرچه ممکنه باشه در این عروه های 45 حاشیه ای که کسی غیر از ایشون این حاشیه رو نداشت و در کلمات فقها مثل جواهر و امثال اینها هم موافقی برای این اشتراط فعلا پیدا نکردیم. خب ولی بزرگی این شرط رو فرموده، باید ببینیم که منشأ این شرط چه میتونه باشه، محاسبه بکنیم ببینیم که مقتضای دلیل چه هست. هر چه مقتضای دلیل شد خب باید به اون ملتزم باشیم. برای التزام به این شرط چند راه وجود داره، مجموعاً 6 راه وجود داره که باید این 6 راهی که عرض می‌کنیم با توجه به همون میزانی است که در مسئله قبل در تنقیح و تلخیص بیان کرد. راه اول اینه که ما معتقد باشیم به اون فرضیه اولا که در مسئله قبل گفتیم، یعنی بگیم ما دلیل قاطع، دلیلی که برای ما قطع میاره یا اطمینان میاره، من از سیره، اجماع، تسالم، روایت متواتر، محفوف به قرائن و امثاله، بگیم دلیل داریم بر این که در این صورت ولد نجس است، در این صورتی که ولو اسلم احد و ابوه، اما یه اقرب از اون در عمود وجود داره که کافره. اینجا سیره است که با این بچه این چنینی که جدش اسلام آورده ولی باباش کافره معامله کفر میکنه، معامله نجاست میکنه. جده اش اسلام آورده ولی باباش یا مادرش کافره. بله اگه بابا و مادر از دنیا رفته باشن جده اسلام بیاره، بله این رو میگن پاک تابعه. اما اگه جده اسلام آورد ولی مادرش نه کافره، اینا نمیگن تابع اون بعیده. یا پدرش کافره، نمیگن تابع اون بعیده. یا نه جد اعلاش اسلام آورده اما جد ادنا کافره، نمیگن. خب اگه ما همچین دلیل قاطعی داشته باشیم خب قهرن ادله تبعیت هم اگه اطلاق داشته باشه هر بار دست برداریم. ولیکن حق این است که این فرضیه گفتیم باطله، ما دلیل قاطع و اطمینان آور یا قطع آوری نداریم بر این مسئله. پس این فرضیه که با این راه اشتراط میتونه درست بشه و حرف محقق سیستانی میتونه، اگر این فرضیه درست بود حرفشون تمام بود، شرطش اینه، چون اگه این شرط نباشه پاک نیست و نجس. اما این فرضیه ناتمام. فرضیه دوم، راه دوم برای التزام به این شرطی که ایشون فرمودن این است که حالت اول از فرضیه دوم را قائل بشید. فرضیه دوم چی بود؟ این بود که ما دلیل قاطع، دلیلی که اطمینان بیاره یا قطع بیاره نداریم، اما دلیلی که میتونه حجت باشه بر نجاست در این حال داریم. خب اون دلیلی که میتوند حجت باشه بر نجاست در این حال چند ام بود؟ 4 ام بود یا 5 ام بود؟ یکی این که راه اول این بود که چی باشه؟ اطلاقات و عموماتی داشته باشیم که حجتن ولی قابل رفع یدن، دیگه مثل قبلی نیستن که یقین آور یا اطمینان آور باشه. بگیم اطلاقاتی داریم، عموماتی داریم. مثل این که مثلا داریم که ولد الکافر نجس. خب ولد الکافر نجس اینجا دو تا تطبیق داره. یکی چون جد داره پدر هم داره، مثلا مثالمونو این قرار میدیم رو این تطبیق میکنیم. جد داره پدر هم داره، جدش مسلمون شده ولی پدر به کفر باقیه. خب دلیلی که میگه ولد الکافر نجسون دو جا تطبیق میشه، هم به باباش تطبیق میشه، این ولد اونه دیگه، ولد الکافر نجسون، خب باید دیگه نجس، هم به اون جد تطبیق میشه چون این ولد اون کافر هم هست، ولد الکافر نجسون ولو اسلم، اطلاق داره ولو اسلم ذالک الکافر، یه همچه اطلاقی داره. خب و همچنین یک دلیل دیگر، یک اطلاق دیگر هم اینجا وجود داره، اون قاعده تبعیت ولد کافر عن الکافر است که این قاعده یک تطبیق داره اینجا، قاعده تبعیت ولد الکافر للکافر، این هم یکی از قواعد فقهیه است. اینجا این ولد این بابایی است که به کفر باقیه، پس قانون تبعیت ولد کافر عن الکافر میگه این نجس. منتها دیگه نسبت به جد این تطبیق نمیشه چون اون کافر نیست، مسلم شده. بنابراین اون لسان اول اقتضا میکنه چه تطبیقا للجد چه تطبیقا للاب، اقتضا میکنه بگیم این نجس. اون قاعده هم اقتضا میکنه که تطبیقا للاب، اقتضا میکنه که بگیم این ولد نجسه. حالا بعد از این که فرض کردیم ما همچین دلیلی داریم در ناحیه نجاست، ببینیم در ناحیه تبعیت چطوره. اینجا در ناحیه طهارت، برای طهارت 3 فرضیه رو میشه تصور کرد. یکی این که بگیم ادله تبعیت ولد من اسلم اجمال داره، اطلاق نداره، اصلش مسلمه، قدر متیقنش کجاست؟ اونجاییست که بین اون من اسلم و بین این ولد اقربی دیگه وجود نداشته باشه، مردن، یا اینکه همون اقربه اصلا ایمان آورده، باباش ایمان آورده، اسلام آورده، یا اگه ابعده آورده فاصله ای نیست، اونا مردن اون اقربا، اینقدر متیقن. اما اونجایی که یه واسطه یه حی اقرب کافر وجود داره اون ادله نمیگیره. خب همون روایاتی که خوندیم، اون روایاتی که خوندیم قدر متقنش اونجایی بود که فرمود که اذا اسلم اسلام او اسلام لنفسه ولی ولده، یا اذا اسلم الاب جر الولد الی الاسلام، ظاهر این جر الولد الی الاسلام، بگیم قدر متقن اونا همین این حالته. خب اگه این حرف رو زدیم فرمایش آقای سیستانی تمام میشه، چون دلیل بر نجاست وجود داره، دلیل تبعیت قصور داره، اطلاق نداره که این صورت رو بگیره. قهرن اگه باید بگیم نجسه، پس جایی پاک میشه که اثر کافر وجود نداشته باشه. خب این راه اول. راه دوم این که بگیم نه، همونطور که اون طرف دلیل داریم میگه این نجسه، قانون تبعیت با من اسلم هم وجود داره و اطلاق داره. ولد الکافر نجسون داریم، اون قانونی هم که میگه که ولد من اسلم پاکه اونم وجود داره. اون قانونی که میگوید ولد الکافر تابع له وجود داره، اینم وجود داره. خب همونطوری که قبلا گفتیم نسبت این دلیل تبعیت نسبت به ولد الکافر نجسون گفتیم چی داره؟ نسبت به تطبیق به خود اون کاف جد، اون کافری که اسلم، اون خلصنا، گفتیم این حکومت داره بر. اما نسبت به باباش چی؟ باباش الان حیه، قانون تبعیت میگه ولد این تابع اینه، ولد اون کافر تابع له والده ایل عبیه. و نسبت به ولد الکافر نجسون نسبت به تطبیقش نسبت به بابا، این از اون طرف داریم، این از اون طرف داریم، ولد الکافر نجسون نسبت به تطبیقش نسبت به پدرش. از این طرف هم داریم که باز داریم ولد الکافر تابع لعبی، اینم قاعده تبعیت ولد کافر نسبت به پدر، اینم وجود داره. از اون طرف قاعده تبعیت ولد لمن اسلم من عموده، اونم وجود داره. خب حالا که اینا وجود دارن، هر دو وجود دارن، شاخ به شاخ میشن نسبت به هم دیگه، تعارض میکنن. وقتی تعارض کردن، یه قاعده ای داریم که شیخ الاستاد حائری قدس سره، بله نسبت به، چون دوتاش قاعده مثل همن، حکومت معنا نداره، اون میگه ولد کافر تابع اون للکافر، اون میگه ولد المسلم تابع اون للمسلم، لسانا یکیه، نسبت به اون حکومت نداره، مثل همه، لسان مثل همه، ولد الکافر تابع اون للکافر. خب این ولد کافره چون باباش کافره، تابع اون للکافر. از اون طرف ولد المسلم تابع اون للمسلم، این ولد مسلم هم هست چون جدش مسلم شده و ولدم صادقه، پس تابع اون لجده. اون قاعده میگه این تابع جده پس پاکه، این قاعده میگه تابع پدر پس نجسه. بنابراین این دوتا قاعده ها با هم تعارض میکنن. خب حالا که تعارض کردن، شیخ الاستاد حائری قدس سره در همون شرح عروشون یه مطلبی رو دارن ایشون. فرمان اگر که شرح عروه جلد دوم صفحه 383، یعنی اگر دو تا قاعده با هم تعارض کردن اما یکیشون مقتضیه یکیشون لا اقتضا، اینجا یقدم المقتضی. قاعده ولد الکافر کافرون ولد الکافر تابع لابی میگه این نجس، میگه نجس، نجس از قبیل مقتضیه. اما ولد الکافر تابع لابی ولد المسلم تابع لابی، اون مقتضی نیست، اون میگه پاک. پاک یعنی عدم النجاسه، یعنی اون نباشه، طهار طاهره یعنی نجس نیست. نجاست یه امر وجودیه، اقتضا مقتضی داره، یک مقتضایی داره، مقتضی موجوده، مقتضایی داره که اون نجاسته، یه امر به قول آقای مشکل کنه نجاست، اما پاکه یعنی اونو نداره، نفی اونه. بنابراین یکی از این دو قاعده از قبیل مقتضیه، یکیش از قبیل لا اقتضاست، و وقتی که تعارض کردن یه چیزی که مقتضی و یکی که لا اقتضاست، اینجا مقتضی مقدم میشه. چون تفاوت در طهارت و نجاسته فرموده یقدم الحکم المقتضی علی ما لا یقتضی و طهاره عبارتون عن عدم اقتضاء النجاسه. طهارت اینه که اقتضاء نجاست نیست، طهاره یعنی اقتضاء نجاست درش نیست، نه یعنی صفا داره، نورانیت داره، مصفاست. یه وقت شما طاهره معنا میکنید به امر وجودی، طاهره یعنی نورانیه، یعنی مصفاست، این میشه خودش مقتضی. یه وقت طاهره معنا میکنید یه نجس نیست، همین. خب اینشون اینجوری معنا میکنن، کما اینکه عرض کردیم قبلا شیخون الاستاد مرحوم هاشم جواد تبریزی هم همینو میگه، میگه پاکه یعنی نجس نیست، نه یه چیز دیگه ای، نه نه نورانیست، نه باصفاست، نه مصفا، اینا نیست. خب پس بنابراین اگر این حرف رو زدیم، ما این قاعده رو قبول بکنیم که این خودش یه قاعده اصولیست و باید جاش تو اصوله که بحث بشه، که اتفاقا عنوانم نشده تو باب تعارض، این یه حرفیه، یه قاعده کلیه که اگه طرف این تعارض یکیش مقتضی بود یکیش لا اقتضا بود، اون مقدم به اون میشه. این یه قانون کلی. اگه ما این حرف بزنیم، خب اینجا باز فرمایش محقق سیستانی تمام میشه، چون ولعل اون بزرگوارم همین قاعده رو قبول داشته باشه و بر اساس این قاعده فرموده باشه، جد مسلمون شده، بابا مسلمون نیست، دلیل تبعیت میاد این حرف رو میزنه، میگه تو تابع اینی پس نجسی، اون میگه تابع اونی پس پاکی، اون لا اقتضای این اقتضای مقدم میشه، فقیه باید طبق این فتوا بده. بنابراین درسته که بنویسه شرط اینه که عقربی نباشه، چون اگه عقرب باشه تابع اون میشه. خب آیا میتونیم این حرف رو بزنیم؟ این البته دیگه بحث مبناییش مربوط به علم اصوله، که بله اگه دو چیز اینجا تعارض کردن مقدم میشه، مقتضی مقدم میشه بله. اما این مسئله لا بینون ولا مبینون فی محله که ما این قبول نداریم از نظر مبنای کلی و اصولی، ولی این اشکال اشکال مبناییه دیگه، کلان علا مسلکهی فی الاصول، که در تعارض بگه بله اون مقدم میشه. حالا اگر از این صرف نظر کردیم، ممکن است کسی اینجا بگوید که ما طهارت خبثی، فرض کنید همینی که شما میگید طهارت خبثی یعنی عدم نجاست، اما کفر و اسلام دیگه اینجوری نیست، اسلام لا اقتضا نیست. ما اینجا بیم اینجوری میگیم، میگیم اون قاعده ای که میگوید ولد مسلم تابع لهو، یعنی تابع لهو فل اسلام، فلذا اون روایت فرمود اسلامه و اسلامه لنفسه و لولده الصغار، اسلام خودش اسلام هست. پس شارع داره اعتبار میکند برای ولد اون مسلم، اون جدی که اسلام آورده، میگه این نوه هم اسلام، اون اسلام این نوه هم هست. خب وقتی اسلام اون اسلام این نوه شد، این یه امر وجودیه، ما به قاعده تبعیت بگیم این اسم مسلمان است، بعد بگیم کل مسلمن طاهر فهذا طاهر، نمیریم از اول تبعیت رو بگیم تبعیت در طهارت تا شما بفرمایید این لا اقتضاء اون مقتضیه، نه بگیم این میگه این مسلمونه، مسلمان که مقتضی، بعد اون کبرای کلی که کل مسلمن طاهر بنابر فرض ایمان به این کبرا، چون محقق حکیم پارسال میگفتیم حالا اینم خیلی دلیل نداره کل مسلم، ولی امام فرمود نه، این یه حرفی است که لا نقاش فی و احتمال خلافش هم داده نمیشه. مرحوم امام کل مسلم طاهر رو میگن از واضحات شریعت، اگه وقتی فهمیدیم کسی مسلمه دیگه اینکه پاکه دغدغه نداره، ولی آقای حکیم یک دغدغه میگن معلوم نیست کل مسلم طاهر. بنابراین اگر کسی که گمان میکنم شیخون الاستاد حائری قدس سره هم مثل امام فکر میکردن که بله کل مسلمن طاهر، خب اگه بگیم کل مسلمن طاهر از این راه وارد میشیم. این هم مطلب دومی که در قبال این فرمایش میشه عرض کرد. مطلب سوم اینه که خب بله نه اینه که قبول میکنیم کبرای این که المقتضی با اون مقدمه، اما این نسبت به طهارت و نجاسته. ما تقریب استدلال را عوض میکنیم، میان میگیم که این دلیل اسلامش هم که داره میگه، وقتی اسلام گفت نتیجه اسلام چیه؟ طهارته. خب پس دوتا تعارضا درست میشه، تبعیت به کافه میگه نجسه که شما میگید مقتضیه، تبعیت به جد میگه اسلامه، به اسلامش نگاه میکنه، اسلامش که اثبات شد قاعده قطعیه که هر مسلمی که حکم به اسلام ای پاکه پیاده میشه.
یه قاعده
تو
سبب
جاری میشه،
قاعده
تو مصطفی بله سبب که اسلام باشه، اسلامش که دیگه روایت صریح روایت اسلام و اسلام لنفسه بله، بس اسلامش مسلم شد. اسلام که مسلم شد میگیم طهارت مسلم ضروریه و مسلم، من حکم به اسلامی طاهرم، بنابراین هر دو میشه مقتضی دیگه، اینجا نمیتونیم از این باب مقدم بداریم چون ملازمه از بین طهارت و اسلام، اسلام هم که حتما از اون روایت استفاده میشه، وقت پس در نتیجه با هم باز تخالف پیدا میکنه. خب و امر سومی که اینجا عرض میشه این است که این قاعده که شما بفرمایید نجاست لا مقتضی طهارت، اما عدم نجاسته چیز دیگری نیست، این هم مبین نیست، مبنائیه نه، بلکه ظاهر روایات این است که همونطور که نجاست مجعوله طهارت هم مجعوله، اینا زدانن نه متناقضان باشن که طهارت عدم و نجاسه باشه، بلکه طهارت مثل نجاست امران مجعولان هستن. حالا امران مجعولانی هستن که کشف عنهم الشارع، یعنی در عالم عین در خارج طهارت وجود داره و نورانیت و صفات، نجاست هم وجود داره که قذارت و تاریکی و ایناست و شارع از اون کپی برداشته و اعتبار کرده که میگن کشف عنهم الشارع، یعنی یه واقعیت خارجیه طهارت و نجاست، شارع کشف عنهم، اونایی که میگه پاکه یعنی اون نورانیت رو دارن، اون مصفا بودن رو دارن، اونایی که میگه نجسه یعنی در عالم خارج اون کدارت و قذارت و اینا رو دارن، کدرن قذارت دارن چه دارن، یا اینکه نه امران مجعولان روی مسائلی که شارع داره ولی اون که در خارج هم نباشه، کما اینکه عرض کردیم دیروز روی مبنای امام که بگیم نجاست کفار، اینجوری نیستش که در خارج یک کدورت و قضارتی باشه، این جهت سیاسی مثلا داشته باشه، ایناش دیگه فرقی در مسئله ما نمی کنه. پس بنابراین اون وجه برای اشتراک که بگیم یکی اقتضایی یکی لا اقتضایی، نجاست اقتضاست اون لا اقتضاست، پس نجاست رو مقدم میداریم، این تمام نیست، این استدلال تمام نیست، درست به تعارض میانجامه. حالا ببینیم راه دیگری هست. بیان دیگر اینجا این است که بگیم آره این دوتا قاعده تعارض دارن، قاعده تبعیت للکافر با تبعیت للمسلم تعارض دارن، اما اینا تساقط میکنن، تعارض میکنن، تساقط میکنن، ما میریم استصحاب بقای نجاست میکنیم. پس ممکنه مبنای اشتراط محقق سیستانی این باشه، بگیم ما اینجا از اون طرف قاعده تبعیت ولد للمسلم رو داریم، یه این پاک، از اون طرف قاعده تبعیت ولد للکافر داریم میگه نجسه. این دو تا قاعده ها تعارض میکنن، تساقط میکنن، ما به نحو شبهه حکمیه شک میکنیم، بالاخره این بچه‌ای که جدش مسلمون شده ولی باباش که اقربه به او هست کافره، این پاکه یا نجسه؟ دستمون از ادله کوتاه شد به تعارض، میگیم حالت سابقش که نجاست بود استصحاب بقای نجاست شد. پس این هم یک راه برای به این بیان، راه برای قول به اشتراط. این راه هم به خدمت شما اتشارت که میتونیم قائل به این بشیم یا نه. خب دو تا چیز لازم داره، یکی اینکه این تعارض رو مستقر بدونیم و مرجعی در کار نباشه، تا این دوتا دلیل ها این دوتا قاعده ها در اثر تعارض برن کنار نوبت استصحاب برسه. ولی لقائلن ان یقول که اینجا قاعده تبعیت للمسلم مقدم است بر قاعده تبعیت للکافر، چرا؟ چون اون قاعده تبعیت للمسلم با قرآن هماهنگ تره، چون والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم، بنابر اون تفسیری که خب این آیه خیلی بحث داشت دیگه، این الحقنا بهم ذریتهم با این که بگیم این ولد تابع جدشه، خب این جد خوشحال میشه که با بچه تابع او باشه، با او ملحق باشه، با اون جورتره. بنابر مبنای کسانی که میگن این که قرآن مرجعه، لازم نیست این اون مضمون تو قرآن باشه، بلکه باید با آموزه های قرآن هماهنگ تر باشه، که مبنای خود محقق سیستانی به شهید صد اینه که قرآن یکی از مرجعات باب تعارضه. اینا اینجوری معنا میکنن که مقصود این نیستش که خود اون مفاد متعارض در قرآن باشه، بلکه مقصود اینه که با آموزه های قرآن تناسب بیشتر داره، هماهنگ تره. خب از این جهت ما بیایم بگیم که اگر کسی این مطلب رو قائل باشه و آیه رو جوری تفسیر کنه، نگه اون آیه اصلا مربوط به قیامت، ربطی به این عالم نداره، به مباحث فقهی ربط نداره، یه چیز دیگه ای داره میگه اون آیه. اما اگه کسی نمیگه نه اینجوری مثل شیخ طوسی، مثل بزرگان، خیلی از بزرگان که ربط داده بودن به مقام، خب کسی اگر بگه که بله، پس اون قاعده تبعیت للمسلم مقدم میشه، بنابراین اون وقت راه برای فرمایش محقق سیستانی تمام نمیشه. و همچنین اگر بگیم بعد از تعارض اینجا شبهه حکمیه است و در شبهات حکمیه استصحاب جاری میشه، کما ذهب علیه المحقق الخویی، پس باز این راه اشکال پیدا میکنه. یا اینکه اینجا بیام اینطوری بگیم، بیان دیگر، بیان دیگر این که بگیم اینا تعارضا تساقطا استصحاب هم چون در شبهات حکمی از جاری نمیشه، باید بریم سراغ چی؟ قاعده طهارت. قاعده طهارت هم چون مسبوق به نجاسته، پس الان مسلک شهید صدر رو اینا جاری نمیشه. حالا که هیچ کدوم جاری نمیشه، نه استصحاب نجاست نه قاعده طهارت، فقید دستش از ادله که بگه پاکه یا نجسه از هر دو کوتاه میشه، پس نمیتونه بگه پاکه. بنابراین درسته بگیم اگه بخوایم بگیم پاکه، فتوا بدیم به این که پاکه است، باید اقرب از اون من اصلا وجود نداشته باشه، چون اگه اقرب وجود داشت فقیه کارش به جایی میرسه که نه دلیل بر طهارت داره نه دلیل بر نجاست داره، پس فتوا به طهارت نمیتونه بده. بنابراین باز فرمایش محقق خویی محقق سیستانی تمام میشه که ایشون که میگه میفرماید عقربی نباید باشه، یعنی اگه بخوام بگیم حتما پاکه، باید عقرب کافری وجود نداشته باشه، چون اگه عقرب کافری وجود داشته باشه نظام استدلال گرفتار این مشکلات میشه.
حکم طهارت میشه
بعد؟ نه حکم طهارت هم نمیکنه. نه دیگه باید متوقف بشیم، نه طاهرون و نه نجسون. پس بخوایم بگیم طاهره، باید عقرب وجود نداشته باشه. پس این که تبعیت مطهر باشه در جایی است که عقرب وجود داره. اگه عقرب وجود داشته باشه نمیتونیم بگیم مطهره.
نه عقرب باشه
نجس نه. نجس هم نمیتونیم بگیم. بله.
حالا شما وقتی
نوشتین نجس نه، نگفتن نجسه. گفتن مطهر بودنش در اون صورته. درست؟ اینا رو دیگه تو مدرسه باید باز کرد، تو عوام که گیت میشن تا این حرفا رو بهشون بزنن. آره. چون چرا؟ چون یعنی با معامله طهارت نکن باش دیگه، احبت اینه معامله طهارت باش نکن. بله. حالا یه جاهایی مثلا یه جاهایی خلاف احتیاط لازم میاد، مثلا یه آب این بچه دست بهش زده ما وضو نگیریم، فقط آبم همینه وضو نگیریم یا نه احتیاط اینه که اینجا وضو بگیریم، فلذا اینجا دیگه باید بنویسید مراعات احتیاط بکن که اون وقت توضیح میخواد اینا. بنابراین این حالا تا این مقدار بعضی پس ادله رو بررسی کردیم ولی کلام تتمتون چون وقت گذشت. سلام.
موافقت با قرآن بود؟
بله
موافقت با قرآن
بنابراین نظر نه چون ما موافقت استدلال آقای